بسم الله الرحمن الرحیم. لمعه جلد دوم، جلسه دوازدهم، صفحه 15، سطر 10، کتاب الوکاله، استاد عبایی، 11/7/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
این دو خط آخر درس دیروز رو چند نفر متعدد پرسیدن، اینو یه بار دیگه میخونیم. بله، همون درس آخر میفرماید که این آقای صاحب مال بحث در جایی است که یک غریمی است و یک وکیل ادعایی و یک صاحب مالی. این غریم یعنی کسی که مال را باید بدهد، غرامت بکشه. میگه این آقای زید را وکیل کرده است، این آقای صاحب مال، که بیاد مال را از من بگیرد و به او برساند. ما گفتیم که ادعای وکیل و اقرار این غریم، نه وکیل، اقرار این غریم وکالت این آقای زید رو ثابت نمی کنیم. فقط این غریم می تواند مال را به وکیل بدهد. حالا که مال را داد به وکیل، اون صاحب مال می تواند مال را مراجعه کند، از غریم بگیره، می تواند مراجعه کند مال را از وکیل بگیره. اگر مراجعه کرد مال را از وکیل بگیره، وقتی از وکیل مال را گرفت، وکیل مراجعه نمی کند به این آقای غریم. چرا مراجعه نمی کند؟ چون خودش قبول دارد که مال را غریم به او داده دیگه. یه قالیچه ای از صاحب مال پیش من بوده، منم غریمم، یعنی باید غرامت بکشم و مال را به وسیله این وکیل به صاحبش برگردانم. وقتی مال را دادم به وکیل، صاحب مال هم آمد مال را از وکیل گرفت، البته قبول نداره این وکیلشه، میگه حالا مال پیش اینه، منم میگیرم. وقتی مال را از او گرفت، او از من دیگه اون قالیچه رو نمیگیره. چرا؟ چون خودش میدونه که قالیچه رو من به او برگردوندم و دادم. کما این که صاحب مال میتواند مالش را از من بگیره، از من بیاد مالش رو بگیره. اگه مالش پیش منه، خب من میدم. اگر مالش پیش من نیست و پیش وکیله، اگر در دست وکیل تلف شده باشه، من قالیچه را گرفتم، در دست وکیل چی شده؟ تلف شده. صاحب مال میگه قالیچه در دست وکیل تلف شده، بیا قالیچه رو بده. من باید قالیچه رو بدم به صاحب مال و نمیتونم از وکیل بگیرم قالیچه رو. چرا نمیتونم بگیرم؟ چون من مدعی هستم که وکیل دستش دست امانته. من که او را به عنوان وکالت قبول دارم، ولی صاحب مال او را به عنوان وکالت قبول نداره. اما من که اون وکیل را به عنوان وکالت و این که امینه که قبول دارم. پس اگر قالیچه را به او دادم و در دست او تلف شد، من به او دیگه بر نمی گردم، مراجعه نمی کنم. غریم یک بار قالیچه رو داده به وکیل، یه بارم باید به صاحب مال یه قالیچه ای یا نظیر اون پول رو برگرداند و بدهد و از وکیل نمی گیرد. چرا نمی گیره؟ به خاطر اینکه دست وکیل را به اعتقاد خودش دست امانت می ده. این در صورتی است که وکیل بدون تفریط تلف کرده باشه. ولی اگر وکیل با تفرید طرف کرده باشه، این غریم اون چرا که داده است به صاحب مال از وکیلی که تفرید کرده تعدی کرده خواهد گرفت. حالا عبارت رو گوش بدید. بله، و این تعذر ردها به تلف و غیره، و اگر متعذر شود رد این متاعی که دست غریم بوده به تلف یا غیر تلف، تلف شده یا این که از بین رفته تلف سماوی یا غصب شده، مثلا مخیر است کی؟ مالک، در این که رجوع کند الا من شاء منهما، به هر کدام از این دو، یعنی غریم و یا وکیل، به هر کدام خواست مراجعه کن. فإن رجع علی الوکیل، اگر صاحب مال مراجعه کرد بر وکیل، گفت بیا این کتابی که دستت بود، قالیچه‌ای که دستت بود تلف شد بده، لم یرجع اون وکیل علی الغریم، لم یرجع فاعلش به وکیل برمیگرده، اون وکیل مراجعه به غریم نمیکنه. صاحب مال به وکیل مراجعه میکنه، میگه یالا بیا کتابی که طرف شد بده، اونم میده کتاب رو، اما دیگه وکیل به این غریم که من هستم مراجعه نمیکنه. مطلقا، یعنی چه با تعدی طرف شده باشد چه با تفرید و یا مطلقا در مقابل مطلب دیگه است، چرا به من مراجعه نمی کند وکیل؟ چون اعتراف دارد که من قالیچه رو به خود او دادم، دست اون طلب شده قالیچه، لاعترافه، چون اون وکیل اعتراف دارد به براعته، یعنی براعت غریم، بری و ذمه است، چرا من بری و ذمه ام، من غریم، به دفعها الیه، به این که قالیچه را الیه، یعنی به اون وکیل من دادم، دفع کردم، این را ضمیر دفعها به این برمیگرده که وسط این بحث چهار بار اون این ذکر شده، به دفعها یعنی به دفع اون این را من دفع کردم، الیه یعنی به اون وکیل. نه 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 نه، همینجور که گفت، فإن رجع مالک، رجوع کرد علی الوکیل، یعنی مالک آمد و به وکیل مراجعه کرد، گفت یالا قالیچه تلف شده بده، خیلی خوب از او میگیره، وقت وکیل لم یرجع علی الغریم، اون وکیل نمیاد بگه آقای غریم قالیچه رو از من گرفتن، تلف شده بود، من که تعدی تفرید نکردم، مطلقا چه تعدی تفرید شده باشه چه تعدی تفرید نشده باشه مراجعه به این غریم نمی کنه. چرا؟ لاعترافهی، چون اعتراف دارد اون وکیل به براعتهی، یعنی به براعت این غریم، به دفع آها، چون دفع کرده بود این را، الیهی یعنی به اون وکیل، من قالیچه رو به او دادم. خب این مال جاییست که صاحب مال به وکیل برگه. و این رجع علی الغریم، اما اگر صاحب مال به او مراجعه نکرد، به من آمد مراجعه کرد بر غریم، بر اون کسی که قالیچه دست او بوده و بعد به وکیل داده و دست وکیل تلف شده قالیچه، به غریم مراجعه کرد، لم یرجع این غریم علی الوکیل، قالیچه رو میاد میگه نداری مثلشه بده اگر مثلیه، قیمتش بده اگر قیمیه، وقت من نباید به وکیل مراجعه کنم. اینجا در یک صورت نباید مراجعه کنم، در صورتی که تعدی تفرید نکرده باشه وکیل، چون من معتقدم که این وکیل دستش دست امانت بوده. لم یرجع این غریم علی الوکیل، به این آقای وکیل مراجعه نمی کنه، مع تلف حافیدهی به غیر تفریدن، اگر تلف شده باشه قالیچه در دست همون وکیل بدون تفرید، تو خونش نگه داشته، حفاظت کرده مثل اموال خودش، بعد دوز آمده برده، مال خودش هم برده، مال این بابار هم برده، لأنهو، چرا من مراجعه نمی کنم به وکیل؟ لأن این آقای غریم به تصدیقه لهو اندهو امینون، این آقای غریم تصدیق کرده است اون شخص را به تصدیق هیله، یعنی تصدیق کرده وکالت را برای همون شخص وکیل، تصدیق کرد او را، گفت تو وکیلی، ولو اون آقا قبول نداشت وکالت را. لأن این آقای غریم به این که تصدیق کرد به نفع این وکیل وکالت را، در نزد این غریم این وکیل امینه، چون وکیل دستش دست امانته. امروز هم خواهیم گفت وکیل امینه. وقتی امین بود، شخص امین بدون تعدی و تفرید بهش چیزی بر نمیگرده، ولو اینکه عینی در دست امین تلف شد، یدش ید امانته، ید خیانت که نیست، دست امانته. تاوان که میگن تاوان حرامه در اسلام، همینه، کسی که امینه از او تاوان نمیگیره. و الا، یعنی اگر تلف شده باشد در دست وکیل به تعدی و تفرید، یعنی قالیچه رو در توی خانهش یه جایی گذاشته که احتمالا دوز میبرد، مثل مال خودش تلف نکرده. و الا، یعنی اگر تلف شده باشد به تفریتن رجع علیه، یعنی این آقای غریم به این آقای وکیل مراجعه میکنه. ول وکیل امینون لا یزمن الا به تفریط او تعدی و یجب علیه تسلیم ما فی یده الی الموکل اذا طولبه فلو اخر مع الامکان ای امکان الدفع شرعا او عرفا زمینه. آقای وکیل امین است. امینه یعنی چی؟ همیشه معنای امین اینه، یعنی بدون تعدی و تفرید اگر مال در دست او تلف شد، ضامن نیست، مال را در جایی که لایق خودش است حفاظت کند. مثلا اسب را در طویله ببرد، ماشین رو در پارکینگ قرار بده، هر چیزی رو در جای خودش، اگر تعدی و تفریط نکرده باشه احیانا، یا تلف سماوی و یا اینکه دزدی آمد و برد، ضامن نیست. اما اگر تعدی تفریط کرده باشه ضامنه. بعد این آقای وکیل اگر موکل از او طلب بکند، چی رو طلب کند؟ گاهی همون کتابی که داده بفروشه، میگه بیار، نفروختی بیا بده به خودم. گاهی فروختی قیمتش رو میگه بیار بده. گاهی پول داده است بره چیزی بخره، خریده میگه اون متاعی که خریدی بیار بده. گاهی پول داده بره بخره، هنوز نخریده، میگه نخریدی لمعه، میگه نه، یه پول رو بیار. چه متاع را در موقعی که فروشه، در موقعی که خریده، و چه ثمن را اگر این آقای موکل طلب کرد بایستی بهش بده. حالا که طلب کرد باید بده، چرا میگه طلب کرد؟ برای این که اگر طلب نکرده باشه لازم نیست بده. حالا طلب کرده حتما باید فوراً بده، میگه مگر عذر شرعی یا عرفی داشته باشه. اگر عذر شرعی داشته باشه فوراً لازم نیست بده. عذر شرعی مزینه، الان نمازش داره قضا میشه، میگه یالا برو کتاب رو از خونت بردار و بیار. اینجا میگه نماز به گردن من هست، بعد از نماز میارم. اگر طلب کرد و این در نماز بود، نمازش نشکست، یا اینکه میخواست نماز بخونه، اگه نیاورد اینجا عذری نداره. حالا داره نماز میخونه، ضمناً اونجا هم دزد بود، ضامن نیست. چرا؟ اگر طلب کرد و این عذری نداشت و نیاورد و تلف شد، اونجا ضامنه. عذر شرعی نداشت و یا عذر عرفی. عذر عرفی اونجاییست که نه نمازی به گردن اینه، مثلا قضای حاجتی فرض کنید که این میخواد بره تطهیر کنه، این میگه نخیر، نباید بری تطهیر کنی، بایستی بری و متاع منو بیاری. یا اینکه این تشنه است میخواد آب بخوره، یا در حین غذا خوردن، یا مهمان ضروری برای او رسیده، نسبت به او عرض کنم که خجالت میکشه اگر او را بگذاره و نسبت به او یه احترام خاصی قائله. اینا را عذر عرفی میگن، نماز خوندن عذر شرعی میگن. در زمانی که عذر شرعی نباشه، عذر عرفی نباشه، حتما بایستی بره بیاره تقدیم بکنه، و اگر نیاورد ضامنه، مگر اینکه این عذرها رو داشته باشه. و وکیل امینه، معنای امین رو شرح میده، ضامن نیست مگر به تفریط یا تعدی. فرق بین تفریط و تعدی اینه، تفریط اونجاییست که در محل مناسب خودش قرار نده، مثلا هر چیزی جای معینی داره، این تفریط کرده، یعنی جای مناسب خودش حفظ نکرده. تعدی نه، رفته اصلا تجاوز کرده. فرض کنید که اون متا گندم بوده، یه مقدار از گندم ها رو برداشتی خورده، یا متا برنج بوده، یه مقدار از اونها رو مصرف کرده، تجاوز کرده، گوسفند بوده. تفرید در گوسفند این است که این گوسفندها رو علف نده، آب نده، به چوپان امین نسپره. تعدی آن است که نه، اصلا از شیر اینها، از پنیر اینها یه مقدار خودش مصرف کرده. اگر که تعدی کرد یا تفرید کرد ضامنه. و هوه این که وکیل امین ضامن نمیشه مگر به تعدی و تفرید، موضع وفاقه. و یجب و واجب است علیه، یعنی بر وکیل، مافیده را الى الموکل بدهد، تسلیم کند مافیده را به موکل، ازا طولبه به، اگر اون چرا که در دستش است طلب بکند اون آقای موکل. حالا مافیده چیه؟ اهم از اون که این مافیده مالی باشد که وکلفی بیعه، وکیل شده است در این که بیع کند، یعنی بفروشد، یا سمنش بعد از بیع، مال را بیع کرده، لمعه رو 100 تومن گرفته، مراد از اون مال اون سمنه، و یا مبیعی که اشتراه، و یا اون مبیعی که خریده، لمعه خریده، فرشی خریده، اگر گفت بیار بده بده، یا نه پول گرفته بخره، قبل از خریدن میگه حالا که نخریدی پول بیار بده، و ثمنه قبل از شراء. این اموال در دست وکیل است. و غیرها، یا این که این اموال در دست اوست، غیر از اینا هم یه چیزای دیگه ای در دست او باشه، اب نداره، وقتی گفت باید بیاوری ببری. مصنف تنبیه کرد با قولش که گفت اذا طولبه، اگر طلب بشه، یعنی موکل از وکیل بگه بیار بده، با این طولبه خاص بفهماند، الا انه لا یجب علیه دفعه الیه قبل طلبه، این که وکیل واجب نیست بر او دفعه، یعنی دفع مال موکل به موکل قبل از طلب موکل، بلکه معه، یعنی دهد به اضافه می کند، وقتی طلب کرد مال منو بیار بده بده، و ما امکان دفع شرعن و عرفن، و در صورتی که از نظر دفع این مال موکل به موکل شرعن و عرفن محضوری نداشته باشه. حالا شرعن و عرفن محضورات چیه؟ خودش خواهد گفت. مثل امانت، امانت هم همینجوره، و دیام وقتی طلب کردن امانتی در دست شما هست، فرض کنید یه نفر یه سکه قدیمی در دست شما گذاشته، وقتی طلب کرد باید بدهی، مگر محضوری شرعن و عرفن داشته باشی، شرعن و عرفن محضور نداشته باشی باید بدهی. فلو اخره، پس اگر طلب کرد و محضورم نداشت، چه آقای وکیل و چه همین ودعی که مثال زدیم امانت پیششه، تأخیر انداخ مع الامکان، یعنی مع امکان دفع مال موکل شرعن، امکان دفع اینه شرعن، به ان لا یکون فی صلات واجبه، در نماز واجب نباشه. پس معلوم میشه اگه در نماز واجب باشه این چیه؟ این مانع دفع میشه شرعن. مطلقا در سعه وقت یا در زیغ وقت، پس در نمازی ولو سعه اول ظهر شروع کرده به نماز، میگه بیار امانت مرا بده، این نباید نماز رو بشکنی، نماز که نمیشکنن، صبر میکنه، میگه تأمل کن تا من بعد از نماز بیام بدم، با اشاره ولا مریدن لها مع تزیق وقتها. یکی از موانع اونجایی است که موانع شرعی اینه که مرید اراده کرده نماز را بازیق وقتی الان اقامت گفته، میخواد بگه الله اکبر، یک چند دقیقه دیگه هم به نماز عصر بیشتر باقی نمونده، اینجا نباید نمازش ول کنه و حالا او آمده اگر که نماز خوند و بعد آمد و از بین رفت متا بگن زامنی، نخیر، این مانع شرعیه. پس مانع شرعی نباشه یعنی در نماز واجب نباشه، با سعه وقت در نماز ارادی نماز واجب با زیق وقت ننموده باشه و نحوه ذالک من الواجبات المنافیه، مثل این نماز از واجباتی که منافیست با این که بره انسان اداء مال موکل کنه. مثلا الان در مسجد ازاله نجاستی واجبه، اونم میگه یالا بیا مال مرا بده، اینجا نمیتواند دست بکشد از ازاله نجاست از مسجد، چون یه واجب فوریه، و بره مال موکل را بده. اینا موانع شرعی. او عرفن، این عرفن عطف است به امکان دفع شرعن، یعنی امکان دفع عرفی هم داشته باشه، و ان لا یکون علی حاجت یرید و قضاها، این کنایه است شاید، یعنی قضای حاجت منظور دست به آب رفتنه، شاید این مراد باشه، به این که حاجتی ندارد که یرید و قضاها، حاجت ضروری، میگن برای قضای حاجت رفته، این کنایه است، نمیخوام بگن مثلا برای آبریز رفته، میگن برای قضای حاجت رفته، یا اینکه عنوان لغویشه، یعنی یه کار فوتی به گردن این هست، میخواد او را انجام بده، اینم در همون موقع میگه میا مال مره بده. ولا فی حمام لخت، در حمام میگه در زیر صابون تو نه صابون بزن، همینجور نجس نجس بیا و مال مره بده. او اکل طعام مشغول خوردن غذای، اینجوری نباشه، اینا موانع عرفیه. و نهوه من الاعذار العرفیه، اینجوری نباشه. حالا اگر در این شرایط بود، آمد گفت شما لازم نیست در کیسه تو تمام بکنی و صابون بزنی، همینجور نجس باید بیایی و بری متاع من رو بدهی، لازم نیست تبعیت بکنی. خب اگر این موانع نبود و او هم طلب کرد و نجات زمینه، این آقای وکیل زامنه ولهو، خب تمام. مسئله دیگر این است که برای آقای وکیل است که بگه من نمیدم تا دو نفر بیان شاهد بشن، گواه بشن که من این متاع را به تو دادم، تا اینکه شاهدی بگیرد. بعد میگه که این کار رو میتوند انجام بده. بعضیا در اینجا این مسئله رو تفصیل قائل شدن، گفتن باید ببینیم آیا اون شخص، یعنی آقای موکل که متاع را داد به این، اونم شاهد گرفته بود، اگر او شاهد گرفته بود اینم باید شاهد بگیره، اگر او شاهد نگرفته بود این لازم نیست شاهد بگیره. بعضیا تفصیل قائل شدن، ببینیم قولشو میپذیرن یا نه. میگه این تفصیلات صحیحی نیست. اصولا این آقای وکیل اگر این شعلوم ای که خرید داد به موکل، بعد شاهدم نگرفته، مثلا دو نفر رو نگرفته نیاورده، که شاهد باشید و گواه باشید که من لمعه را به صاحبش رسوندم، به موکلم رسوندم. حالا موکل فردا ادعای لمعه میکنه در دادگاه. این آقای وکیل از کجا بیاید و این دو نفری هم که شهادت ندارد، نه انتخاب نگرده برای شهادت، به چه دلیل ثابت بکند بر اینکه لمعه را داده؟ بعضی میگن خب قسم میخوره. میگه قسم از چیزهایی است که مردان پاک و ابی و کریم از قسم خوردن عبا دارن. مگر میشه انسان همش آماده باشه تا یک کاری رو گفتن فورا قسم بخوره؟ بنابراین چون قسم خوردن مانع عرفی داره برای بعضی و همه آمادگی ندارن، پس بنابراین برای وکیل است که اشهاد کند و اون متاع را به آقای موکل نده مگر در حضور دو نفر. می فرماید بر این که ولهو و برای وکیل است ان یمتنع من التسلیم، این که امتناع کند از تسلیم مال به موکل و این یا متاع به موکل حتی یشهد علی الموکل به قبض حقه، تا شاهد بگیرد بر موکل به این که موکل حقش را گرفته. دو نفر بیاره بگه آقایون گواه باشید من کتاب رو دادم، پول رو به موکلم دادم. چرا شاهد بگیری؟ حذرم من انکاری، برای ترس انکار موکل که بگه ندادی. خب اگه ترس اگه آمد و منکر شد و دادگاه اینو کشون، فیض من لهو ثانیان و زامنش میشه، میگن یه بار دیگه باید لمعه رو بدی. او یلزم اهل یمین، یا به گردن این میگن حالا که شاهد نداری یه قسمی بخور. خب این نمیخواد قسم بخوره. قسم رو هر کس، هر انسانی که با شرافت باشه تون تون نمیخوره. و کذا حکم کل من علیه حق، اینجا ما درباره وکیل گفتیم، درباره هر کس که حقی دارن به گردن او، فرض کنید امانتی پیش شما گذاشتن، شما که امانت را میخواهید به صاحبش برگردانید، چه بهتره که بر نگردانید مگر در حضور دو نفر، که اگر او ادعا کرد که بر نگردانید، شما اون دو نفر را حاضر کنید و شهادت بدن، ولو امانته، قول شما هم قبول میشه، قول شما با قسم قبول میشه و شما همه تون حاضر نشید قسم بخورید، برای ولو یا امر راست. و همین طور از حکم کس، هر کسی که برگردن او حقی است، یعنی لهو ان یمتنع حتی یشهده، این آقایی که حقی به گردن اوست میتوند امتناع از ادای حق کند تا شاهد بگیرد بر کارش. و این کان ودیعه، هرچند به گردن او به ودیعه و امانتی باشد که قبول میشه قولش، این قبول میشد قولش صفت ودیعه است، چیز نیست، قید اخراجی نیست، قبول میشه قولشون. کسی که امینه حرفش قبول میشه، میگه دادم به صاحبش، قبول میشد قولش. فیردها این لی افتقارهی دلیل لهو ان یمتنع حتی یشهده، با اینکه حرفش قبول میشه چرا میتوند امتناع کند از ادا اون مال به موکل یا این عین ودعی به صاحبش؟ چون ولو قبول میشه حرفش، اما حرفش قبول میشه احتیاج به قسم هم داره، به افتقاری الی الیمین. خب قسم نمیخواد بخوره، فلهو دفعها بالاشهاد، این میتونه دفع بکنه اما با شاهد گرفتن، شاهد میگیره بعد ودیعه را به صاحبش برمیگردونه. و این کان صادقا، هرچند راست میگه اما شاهد بیاره. ولا فرقه، بعضی ها میان اینجا فرق قائلن که از خارج بعضی فرقها رو گفتیم، میگه این فرقها درست است، فرق نمی کنه در این، یعنی در این، این که در این مسئله که میتوند امانت رو نده به صاحبش، وکیل میتوند مال موکل را به صاحبش برنگرداند به موکل مگر با اشهاد، فرق نمی کند بین من یکون لهو علال حق بینتون و غیره، بین اون کسی که وقتی موکل آمد پول را به او داد بینه داشت، یعنی او دوتا شاهد آورد بعد گفت شاهدها گواهی بدید که من 100 تومن رو میدم به این آقای وکیلم که برد برای من لمعه بخره، اینجور یا نه موکل این کار رو نکرده باشه. بعضی این فرق رو قائل شده، میگه نه هیچ فرق نداره بین اون کسی که یکون له علی حق بینتون، برای این روی حقی که به گردن این هست بینه ای هست، یعنی موکل دوتا شاهد آورده، چون او آورده اینم دوتا شاهد داشته باشه، یا نه کسی که نیاورده دیگه نداشته باشه. نه بین این دوتا فرق نمی کنه. چرا فرق نمی کنه؟ لما ذکرناه من الوجه، چون علت این که گفتیم میتونیم این تأخیر بندازه تا دوتا شاهد بگیره اینه که از قسم خوردن نجات پیدا بکنه، و قسم در هر صورت چه بیانه داشته باشد موکل و چه بیانه نداشته باشد موکل، وقتی ادعا کرد کتاب منو به من نداده، فوراً قاضی که قبول نمی کنه میگه شاهد نداری باید قسم بخوری، و این نمیخواد قسم بخوری. لما ذکرنا، ما ذکرنا هو الافتقار الی الیمین. این صحیح نیست. هاذا هو اجود الاقوال فی المساله، این قول که ما گفتیم میتواند وکیل تأخیر بیندازد متاع را به موکل ندهد، با این که مگر در صورتی که دو تا شاهد بگیرد و فرقی هم در مساله نیست بین اون جایی که موکل بر دادن پول و یا کتاب به این وکیل بینه گرفته باشد یا نه، بین این مسائل فرقی نداره، این بهترین قول هاست، یعنی اطلاق مسئله بهترین اقواله. ولی در مقابل قول بهتر فرق گذاشتن بعضی بین من یقبل قوله فرد و غیره، بین کسانی که بگفتن ببینیم آیا این وکیل اگر گفت من دادم کتاب را حرفشو قبول میکنند، اگه قبول میکنن شاهد لازم نیست بگیره، اگه قبول نمیکنن شاهد بگیره. این درست نیست، این تفسیر. فرق گذاشتن بین اون وکیلی که قبول میشود قولش در رد و بین غیر اون وکیل، و بعضی فرق گذاشتن بین من علیه به قبض الحق بینتون و غیره، بین اون وکیلی که وقتی حق را بودادن موکل بینه ای داشت بر علیه او، و بین غیر او. گفتن اگر بینه ای داشت اینم بینه بگیرن، اگر نداشت نگیرن. این تفصیلات درست نیست. چرا؟ و دفع و ضرر الیمینه یدفع و ذالک کله، این که ما گفتیم ضرر یمین رو میخواد از خودش برداره قسم نخوره، همین حرف ها رو دفع میکنه، چون در تمام این فرق ها و صورت ها چه حرف اینو قبول بکنن و چه بیانه بر علیه او باشه یا نباشه، حرفشو وقتی میپذیرن که یک قسمی بخوره، و این خودش بده، آدم با به اصطلاح کرامت قسم نمیخوره. این که گفتیم دفع بشه ضرر قسم، همه این قول ها رو دفع میکنن، خصوصا در بعض مردم به جهت اینکه ضرر غرامت علیهم از حل من الیمین. بعضی از مردم میگن ما ضرر میکشیم اما قسم هم نمیخوریم، ضرر غرامت بر اونها خیلی آسان‌تر از قسم خوردنه، پس میتونه تأخیر بندازه و شاهد بگیره که به قسم خوردن مبتلا نشه. والوکیل فی الودیعه لا یجب علیه الاشهاد به خلاف الوکیل فی قضاء الدین و تسلیم المبی، گفتیم میتونه اما واجبم هست، که شاهد بگیره برای این کار خودش، میگن در بعضی جاها واجبه و در بعضی جاها واجب نیست. اگر ودیعه باشه، امانتی در دست این باشه که این امانت رو وکیل شده بدهد به دیگری، اینجا شاهد برایش واجب نیست. چرا برایش شاهد واجب نیست؟ به جهت این که امانت برنامهش بر مخفی کاریه. شما یه پولی که دادی به یه نفر امانت، بعد منو وکیل می کنید که برم این پول شما را از یه نفر بگیرم به او برگردانم، امانت بنا بر مخفی کاریه. منی که وکیلم معنا نداره دو نفرم بیارم، شاهد بیارم که بیان ببینن شما چقدر پول داری پیش اون، که بعد برن پیش این و اون نقل بکنن. پس بنابراین واجب نیست. اما وکیل در قضاء دین، اگر منو وکیل کردن که برو دینی فلانی داره، طلبی داره و اون دین را بده، اونجا من بایستی شاهد بگیرم. اگر من شاهد نگرفتم مسئولیت دارم و او ادعا کرد و قسم نخوردم، باید پول را بدهم. مگر این که در مقابل موکل ادای دین بکنم، یعنی پول را از طرف موکل به صاحب و طلبکار بدم، اینجا موکل باید شاهد بگیره. و وکیل در ودیعه، یعنی کسی که وکیل است در این که امانتی را به صاحبش برگرداند. ودیعه مال شخصی را عند دیگری، امانت بگذارد نه اینکه برگرداند. و کسی که وکیل است در این که امانت بگذارد مال شخصی را در نزد دیگری، مال شخصی را پیش دیگری میخواد بگذاره. حالا که گذاشت، یعنی مال آقا زید رو وکیل شدم من پیش عمر بگذارم، حالا که مال زید را پیش عمر گذاشتم، واجب نیست بر من اشهاد، یعنی که مال زید را امانت پیش عمر گذاشتم، اشهاد بر مستودع، یعنی اونی که پیش او امانت گذاشته شده، به خلاف وکیل در قضای دین. اما اگر من وکیل بودم که اداء دین بکنم یا تسلیم کنم مبیع را به مشتری، مثلا یا به موکل تسلیم بکنم، این باید اشهاد بگیرد، یعنی شاهد تعیین بکند. فلیس له ذلک، او نبایستی پول را به طلبکار بده و مبیع را تسلیم بکنه حتی یشهده، تا شاهد بگیره. چه فرق هست بین این که امانت کسی را پیش کسی گذاشتن شاهد لازم نیست بگیریم، اما اگر دینی را خواستیم به صاحب و طلبکار ادا کنیم باید شاهد بگیریم. فرقش این است که امانت مبنی بر اخفاس، باید کارهای امانتی مخفی باشه، رازی نیست، به خلاف غیر امانت. این یک. و عجهت این که اشهاد بر ودعی لا یفید، اگر من شاهد بگیرم بر کسی که ودعی است، یعنی امانت داری، این مفید نیست زمان او را، یعنی برای او اگر شاهد گرفتم بر ودعی، یعنی گواه گرفتم که پیش یک نفری ما متاعی امانت گذاشتیم، زمان او را ثابت نمی کنه. چرا؟ چون اون ودعی می تواند بگه من امانت را رد کردم و یک قسمم بخوره، به خلاف این جایی که ادای دین حرف من ثابت میشه. لقبول قوله فرده، به جهت این که قول ودعی، ودعی امینه، یعنی کسی که پیش او امانت گذاشتیم، قبول میشود قولش فرد، یعنی وقتی که گفت من امانتو برگردوندم، ولو این دو نفرم بگن ما بودیم و دیدیم که امانت گذاشتن فلان متاع را پیش این آقا، میگه بله ولی من برگردوندم، یه قسمی هم میخوره، حرفش قبول میشه. اما دیگران نه، قولشون قبول نمیشه. یعنی همون مسئله ادای دینی که اینجا مثال زده، من اگر وکیل شدم در قضای دین، من رفتم و دین را دادم به طلبکار. دو نفرم شاهد گرفتم. طلبکار نمیتونه بگه درسته من پول را قبول کردم اما بعد برگردوندم. این بعد برگردوندم رو قبول نمی کنن ازش، به خلاف غیر ودعی، چون اون دیگه امین نیست، پس حرفش قبول نمیشه. پس برای شخص ودعی شاهد گرفتن فایده‌ای ندارد، اما برای غیر ودعی مثل طلبکار شاهد گرفتن فایده دارد. ولو لم یشهد، و اگر شاهد نگرفت، علی غیر الودیعه زامنه. چرا؟ چون تفرید کرده اذا لم یکن الادا به حضرت الموکل. اگر وقتی ادای دین می کند پول را به طلب کار می دهد، موکل حاضر نباشه. و الا اگر موکل حاضره، انتفع زمان، زمان از گردن وکیل از بین میره، یعنی زمانی نداره. یعنی اگر طلب کار گفت که پول رو به من ندادن، وکیل ضامن نیست. چرا؟ چون تفرید مستند به موکله، لان تفرید این ازن مستندن الیه، یعنی به موکل. چون اینجا موکل حاضر بوده، موکل باید شاهد میگرفته. موکل دو نفر رو میگفته بیایید ببینید که وکیل من پول را به طلب کار من داد، او باید شاهد میگرفته و او این کار رو نکرد. میفرماید بر این که وکیل میتواند دو طرف عقد را به عهده بگیرد، یعنی هم طرف ایجاب باشد هم طرف قبول باشد. وکیل برای غیر که به اتفاق کلمه میتوند، اون اصلا بحث نیست. فرض کنید من وکیلم، برای این که لمعه موکل خودم را بفروشم. به کی بفروشم؟ به هر کس دلم خواست. بعد میتونم هم از طرف موکل ایجاب بخوانم، هم از طرف اون کسی که میخرد قبل تو بگویم، هم از طرف او و هم از طرف موکلم. این بحث نداره. این بحثی که اینجا ذکر کردن اونجاییست که من وکیل کتاب رو داده، من بفروشم بازار، خودم بخرم کتاب رو، یعنی خودم بگم بعتو عن قبل موکلی، یعنی فروختم از قبل موکل خودم، و بعدم خودم بگم اشتریتو، کتاب رو خودم بخرم. اینجاست که عرض کنم که بحث است، که یعنی بعضی ها خواستن بگن اشکال ده. یا بعض گفته از برو برای من لومه بخر، دو جلد لومه بخر، من بیام از خودم، من وکیل موکلم، برای موکل خودم میخوام برم بازار لومه بخرم. عوض این که برم بازار لومه بخرم، از خودش وکیل برای موکل لومه بخره، بگوید بیعتو، یعنی فروختم دو تا لمعم را به 100 تومن، بعد بگه اشتریتو عن قبل موکلی، یعنی از طرف موکل خودم خریدم، چه در طرف بایه چه در طرف مشتری. وکیل میتونه قرار بگیره یه طرف موکله، این نایب موکله، یه طرفش هم خودشه، یعنی هیچ اشکالی نداره. به جهت این که اطلاق اذن شامل می شود اونجایی که وکیل از طرف خودش باشه معامله بکنه یا از غیر باشه. و همینطور یک حرف هست و اون حرف این است که میگن بایه با مشتری باید فرق داشته باشد، بایه غیر مشتری باید باشد. میگد این حرف هم تعبیری که در اینجا دارد، میگد این حرف که بایه با مشتری بایستی فرق داشته باشن به اعتبار حل میشه. یعنی یک شخص با یک اعتبار بایه، با یک اعتبار مشتری میشه. از طرفی نایب موکله میشه بایه، از طرفی خودش کتابا رو خریده، طرف خودش میشه مشتری. هیچ اشکالی هم نداره. اگر کسی خیلی اصرار کنه بگه نخیر بایه غیر مشتری باید باشه و مشتری غیر بایه باشه، میگه اون وقت در این مسئله چه اذن بده موکل و چه اذن نده فرقی نمیکنه. اذن دادن او و غیر اذن دادن او در مسئله فرق نداره و جایز است برای وکیل متصدی شدن دو طرف عقد، یعنی ایجاب و قبول به اذن موکل، با اجازه او متصدی بشه، چون مانعی نداره همچه وقتی. و مقایرت موجب و قابل، این که شما میگید موجب باید غیر از قابل باشه و قابل باید غیر از موجب باشه، این یک فیفی حل اعتبار، همین اندازه اعتبار کافیه. یعنی اعتبارات یعنی چی؟ اعتبارات یعنی اون چرا که مردم روی او حساب بکنن به عنوان واقعیت، ولو یه واقعیتی نداره اما مردم او را واقعیت میدونن، او کافیست. و این شخص از یه طرف نماینده موکله، پس میشه بایی، از طرفی خودش میخره میشه مشتری. ولو اطلق له الاذن، اگر آمد و موکل اجازه داد مطلقا، گفت برو اینو به هر کس میخوای بفروش، گفت هر کس، خب این شخص وکیلم یکی از هر کس هست دیگه. ففی جواز تولی مال نفسه، آیا جایز است که این کتاب را برای خودش بخره و متولی هم ایجاب و هم قبول باشه؟ دو قولی منشی این دو قول، از طرفی دخوله فی الاطلاق، وکیل خودش جزء هر کس دیگه، گفته به هر کس میخوای کتاب رو بفروش، خب اینم جزء هر کس هست، پس بنابر این داخل در اطلاق. و من ظاهر روایات داله علی المن، اما بعض روایات دلالت بر منع جواز میکند که وکیل هم از طرف بایه و هم از طرف مشتری باشه. و هو اولا، اینی که منع بشه به دلیل روایات اولاست، و الا قولیه دو طرف عقل یعنی متصدی شدن هر دو طرف عقل ایجاب و قبول، اما از این که بی یا شرا برای خودش باشه یا برای غیر باشه. موضع اختلاف با عدم از تولیت حیل نفسه هست، اون جایی که دعوا هست که آیا جایزه و یا جایز نیست اختلافه و از نداده، اونجاییست که برای خودش معامله بکنه. و اما اگر دو طرف عقل را برای غیر معامله بکنه، یعنی نماینده موکلش میشه، نماینده کتاب فروش هم میشه، برای کتاب فروش میخره اما خودش وکیل هم کتاب فروشه و هم وکیل صاحب کتاب بخره، هم وکیل موکل خودشه و هم طرف کتاب فروش هم وکیل شده، بری غیر بری خودش نه، و ان یکون وکیلا لهما، این که اشکالی نداره. اون جایی که گفتیم اشکال داره این که کتاب خودشه برای موکلش بخره یا کتاب موکل رو برای خودش بخره، اینجوری. مگر اگر کسی قائل به اشکال باشه بنابر قول به من، الا علی القول بالمن کونه موجبا قابلا، اگر اشکالی باشه، کی اشکال باشه؟ اونجایی که طرف اجنبیه، این طرف هم موکل خودشه، اشکال فقط به خاطر اینه که یک نفر نمیتونه هم موجب باشه هم قابل باشه و اونم باعث فرق نمی کنه. اگر اشکالی باشه بنابر قول به من اکونهی موجبن قابلنه، یک شخص نمیتونه هم موجب باشه و هم قابل باشه، اینم که ما رفع کردیم، گفتیم با اعتبار این اشکال رفع میشه. و این اشکال غیر از این که با اعتبار رفع میشه، فرق نمیکنه در او بین اذن موکل و عدم اذن موکل، اذنم بده باز این آقای وکیل نمیتواند هم موجب باشه و هم قابل باشه.